طی کند و ببیند تا بفهمد حال روی او چگونه است. سلمان فارسی یکی از این افراد است. او از طرف آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرماندار مدائن بود. اسبق بن نباته یکی از دوستان سلمانه، از نزدیکانه، میگه من در مدائن با سلمان بودم، بسیار به ملاقاتش میرفتم، به او سر میزدم، به دیدنش میرفتم. یک روز در حالی که مریض بودند ایشون، که با همون مرض هم از دنیا رفتن که منجر به مرگش شد و اینها، میگه من رفتم به عیادتش، روزها میرفتم پیوسته ازش عیادت میکردم. در یکی از این روزها مرضش شدت پیدا کرد و احساس کرد که دیگه داره از دنیا میره و یقین کرد که به همین زودی باید بمیره. اسبق میگه متوجه من شد. سلمان گفت ای اسبق، با رسول خدا قراری داشتم، او به من فرمود موقعی که اجلت نزدیک میشود میتی در قبرستان با تو سخن میگوید، میل دارم بدانم آیا مرگم حقیقتا نزدیک شده یا نه. اسبق میگه من به او گفتم چه کنم، هر امری دارید بفرمایید اجرا میکنم. سلمان به من فرمود که اکنون میروی یک تابوتی برایم آماده میکنی، زیراندازی که معمولا برای مردگان در تابوت میاندازن میاندازی، فرش میکنی، پس 4 نفر رو خبر میکنی، با 4 نفر میان و این تابوت رو بر میدارن و رو به قبرستان ببر. اسبق ابن نباته میگه من طبق دستور سلمان عمل کردم و او را به قبرستان بردم و تابوت رو به زمین گذاشتم. سلمان گفت مرا متوجه قبله کن. با صدای بلند گفت السلام علیکم یا اهل عرصت البلا، السلام علیکم یا محجبین عن الدنیا. شروع کرد سلام دادن با مرده ها، جوابی نیومد. دوباره سلام کرد و گفت شما را به خداوند بزرگ و پیامبر کریم می خوانم، من سلمان فارسیم، صحابی پیغمبر. او به من فرمود که مرگت وقتی نزدیک شد مرده ای با تو سخن می گوید، حال می خواهم بدانم اجلم نزدیک شده یا نه. میگه در این اثنا مرده ای از درون قبری جواب سلمان را داد، گفت سخنانت را می شنویم، هر چی خواهی سوال کن. سلمان پرسید آیا اهل بهشتی یا اهل دوزخی؟ گفت من اهل بهشتم، خدا به من نظر لطف رحمت کرد و سوالاتی درباره نحوه قبض روح کرد که مجال نیست، فقط جا عرض میکنم مرحوم ملک تبریزی در رساله لقاء الله صفحه 24 میگوید که کافی است در این باره تفصیلی که یکی از مرده ها به سلمان فارسی محمدی بازگو کرد که در وقت مردن بر او چه گذشته بود آن را به شما بگم، که در این روایت آمده. مرحوم ملکی تبریزی میگد اون میت به سلمان گفت یا سلمان، بدن مرا با مقراض قیچی میکردن و با اره ها استخوانهای مرا اره میکردن، برای من آسانتر و سبکتر بود از یک لحظه از لحظات مرگ، با اینکه اون مرد از اهل خیر و سعادت بود. اعاذنا الله من شرور انفسنا السیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا عمادا من لعماد له و یا غیاتا من لغیات له و یا سندا من لا سند له و یا طبیبا من لا طبیب له و یا کریم العفو یا حسن البلاء و یا عظیم الرخاء و یا کریم العفو یا حسن البلاء و یا عظیم الرخاء.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو،
این قسمت پایان غرور.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان گل کرد.
با استعفای دولت موقت 5 بهمن 1358 نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود. برگزیده مردم در این انتخابات سید ابوالحسن بنی صدر است که با به دست آوردن 75% آرای شرکت کنندگان موفق می شود نخستین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران شود. بنی صدر تا پیش از سال 57 در ایران ناشناخته بود. او 15 سال از عمر 46 ساله خود را در فرانسه گذراند و پس از بازگشت به ایران با سخنرانی‌های پی در پی در محافل دانشگاهی به تدریج توجه مردم را به خود جلب می‌کند.
بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر را
15 بهمن 1358 مراسم تنفیذ بنی صدر در شرایطی برگزار می شود که امام به علت ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران به سر می برد.
و بر حسب آن که مشروعیت آن باید نصف فقیه جامع الشرائط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. به
خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.
امام در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور در سخنانی کوتاه جملاتی تأمل برانگیز بیان و رئیس جمهور را به پرهیز از دنیا پرستی و غرور توصیه می کند.
خب دنیا رأس کل خطیئه است. هر مقامی که برای بشر حاصل می شود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفتار شد. امروز هم
سخنانی که فقط 3 روز زمان لازم دارد تا علت بیان آن روشن شود. هنگامی که رئیس جمهور در روزنامه‌اش انقلاب اسلامی تسخیر لانه جاسوسی را به باد انتقاد می‌گیرد و آن را منحرف کردن انقلاب می‌خواند. جملاتی که نشان دهنده در پیش بودن روزهایی سخت برای ملت ایران است. مهلت رئیس جمهور برای معرفی نخست وزیر به مجلس در حال سپری شدن است. بنی صدر در ترفندی سیاسی به امام پیشنهاد می کند که با نخست وزیری فرزندش سید احمد خمینی موافقت کند. امام با این پیشنهاد مخالفت و تأکید می کند که بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. با وجود تأکید امام، بنی صدر عملاً با انتخاب یک نخست وزیر انقلابی مخالفت می کند و به رویارویی با مجلس می پردازد. امام دو طرف را به حل مشکل توصیه می کند.
آقای رئیس جمهور، افرادی که به درد جامعه اسلامی ما بخورد، به درد مکتب ما بخورد، باید تهیه کند، معرفی کند. یعنی نخست وزیر را او تهیه می کند، باید یک شخصی باشد که همه اون صفاتی که من گفتم درش باشد، از این که هم بر رأس همه صفات مکتبی بودن است.
پس از کشمکش‌های فران و به دنبال اصرار مجلس برای انتخاب محمد علی رجایی، بنی صدر به ناچار او را برای نخست وزیر معرفی می‌کند. رجایی که در میان مردم به انقلابی بودن، تعهد و ساده زیستی معروف است، با رأی بالای مجلس آغاز به کار می‌کند، اما بنی صدر بعد از امضای حکم رجایی به مقابله با او می‌پردازد. با اعلام وزیران پیشنهادی رجایی به مجلس، بنی صدر که روزنامه انقلاب اسلامی را پایگاه جفسازی بر ضد مخالفان خود قرار داده است، با انتشار نامه‌ای 4 صفحه‌ای رجایی را به باد انتقاد می‌گیرد. برخورد تحقیرآمیز با رجایی مردم را که شناخت چندانی از رئیس جمهور ندارند متعجب می‌کند.
ما چی جواب این مردم را بدیم که میان از من الان وقت خواستن از بازار تهران که بیان بگن این چه خبر است که این آقایون چشون است با هم؟ این آقای رئیس جمهور با مجلس، مجلس با رئیس جمهور چرا اینطور رفتار میکنن؟ چرا باید اینطور باشد که صدای مردم دراد؟
بنی صدر که در سخنانش مدام بر رأی 10 میلیونی خود تکیه میکند به تذکرات امام بی توجه است. او در سالگرد مراسم 17 شهریور رجایی و طرفدارانش را انحصار طلب میخواند و به این ترتیب موجی تازه از اختلافات مقامات با یکدیگر آغاز میشود. امام با دلسوزی و صبر انقلابی در دیدارهای خصوصی او را به توجه به اوضاع کشور و مرزبندی با منافقین فرا می‌خواند، اما رئیس جمهور بی‌اعتنایی می‌کند. بنی صدر بدون توجه به سخنان امام همچنان به حمایت از منافقان مشغول است و هر وقت هم که بخواهد به امام و انقلاب به اصطلاح تخفیف بدهد هر دو طرف را محکوم می‌کند.
من حالا هم باز به این افرادی که خیلی منحرف نیستند، من به اینها باز نصیحت میکنم که شما بیایید و حسابتون را از این منافقین که قیام بر ضد اسلام کردند حسابتون را جدا کنید، نه اینکه بگید که خشونت شما نکنید اون وقت به منم بگید شما خشونت نکنید.
بنی صدر بعد از سخنرانی 17 شهریور و اعتراضات شدیدی که به او شد سخنرانی رسمی دیگری نمی کند تا اینکه در عاشورای همان سال بر اساس اطلاعات غلطی که منافقین و منحرفین به او می دهند نظام اسلامی را به شکنجه و نقض حقوق بشر متهم می کند. ضد انقلاب نیز با سوت و کف در عاشورای حسینی به بی‌حرمتی می پردازد.
بی جهت نیست که در اون نوت‌های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت میزنند و کف میزنند. امام مظلوم ما به شهادت رسید، در روز شهادت امام مظلوم ما پای نوت و سخنرانی یک نفر آدمی که با اونها دوست است کف میزنند و سوت میکشند و امریکا را از یاد میبرند. حرف این بود که اصل امریکا منسی بشه.
امام خمینی که از شایعه پراکنی بنی صدر درباره شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی سخت ناراحت است، دستور تحقیق می‌دهد. هیئت 3 نفره تحقیق ضمن بازدید از زندان‌ها به بررسی مسائلی می‌پردازد که بنی صدر آنها را مستندات شکنجه می‌خواند. شهید محمد منتظری.
طرف سرطان پشت رو قطع کرده بودن، این رو به عهده انقلابیون گذاشتن که این برای شکنجه پشت قطع شده. طرف انگشتش مثلا زیر دستای پرس قطع شده بود و در ابتدا هم گفته بود من رو شکنجه دادن، ولی بعد از بازجویی و رسیدگی خودش اقرار کرد که این رو به من گفتن که این چنین بگو.
بنی صدر که در جایگاه ریاست جمهوری اسلامی به صورت رسمی به رهبر مخالفان و نماینده ضد انقلاب تبدیل شده است، در 14 اسفند 59 در مراسمی که 30 گروه سیاسی به رهبری منافقین و ملیگراها سازمان داده اند، ارکان نظام را به شدت مورد حمله و تهمت قرار می‌دهند.
پس آرام بشید، اینها را از دانشگاه بیرون کنید.
در میانه‌های سخنان بنی صدر، اهانت یکی از اعضای گروهک منافقین به عکس حضرت امام و کف زدن و تشویق جمعی از حاضران و به دنبال آن اهانت به شهید بهشتی، عکس العمل جوانان حزب اللهی را به دنبال می‌آورد.
مردم تا بیرون کردن کامل اینها از محبت عمل کنید تا باید ما کارمون حرفمون رو دنبالش بگید.
14 اسفند و شورهای ضد اسلامی و ضد انقلابی هواداران بنی صدر و رجوی دل مردم و علما را به شدت هم کاشان و تهران در اعتراض به اقدامات بنی صدر تعطیل می شود. آیت الله العظمى گلپایگانی در تلگرامی به امام رسیدگی به عاملان این قائله را تقاضا می کند. امام پاسخ می دهد با خواست خداوند تعالی با این گونه مخالفت ها با اسلام برخورد شدید خواهد شد و من با احساس تکلیف به شرارت های ضد اسلامی خاتمه می دهم. امام هیئتی مرکب از آیت الله مهدوی کنی نماینده ایشان، حجت الاسلام اشراقی نماینده رئیس جمهور، و آیت الله یزدی نماینده مشترک آقایان بهشتی، رجایی و رفسنجانی را رسیدگی دقیق و ارائه گزارش می‌کند. 31 اردیبهشت 60 بنی صدر در اظهار نظری عجیب درخواست مراجعه به آیه عمومی یا همان رفراندوم را مطرح می‌کند. امام خمینی چند روز بعد مدعیان بروز بن‌بست در امور کشور را به باد انتقاد می‌گیرد و به شدت به کسانی که قانون را قبول ندارند هشدار می‌دهد که در مقابل انحراف آنها خواهد ایستاد.
قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی، قانون را قبول نداریم. قانون تو را قبول ندارد. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید. ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید، برای اینکه اکثریت هست و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. اگر میخواید که از صحنه بیرونتون نکنن بپذیرید قانون را.
هیئت 3 نفره‌ای که امام برای رسیدگی به قائله 14 اسفند تشکیل داده است و نماینده بنی صدر هم در آن عضویت دارد، در 12 خرداد 60 قانون شکنی بنی صدر را علت اصلی مشکلات به وجود آمده اعلام می‌کند. بنی صدر با قانون شکنی رأی این هیئت را هم رد می‌کند. آیت الله یزدی عضو هیئت 3 نفره تحقیق:
متأسفانه جناب آقای بنی صدر در برابر اظهار نظر هیئت عکس العمل نشان دادند و هم نامه‌ای به عنوان جناب آقای اشراقی نوشتند و در اون نامه مطالبی دارند که در روزنامه‌ها منعکس شده بود و هم نسبت به سخنگوی هیئت مطالبی گفتند که در حقیقت خواستن اظهار کنند که خلاف گفته شده است. من صریحا اینجا عرض می‌کنم که برای اطلاع مردم شریف ایران، هیئت هیچگاه حاضر نیست و نمیبایست این کار رو بکنه که خودش رو درگیر مسائل جزئی بکنه و خودش رو طرف قرار بده و در مشاجرات و بحث و جدال وارد بشه. و هیئت همونطور که همه میدونن مشروعیتش از طریق پیشنهاد امام بوده، نماینده از طرف امام هست، نماینده از طرف جناب آقای بنی صدر هست و نماینده از طرف قوای سگانه هست. و وقتی این هیئت به عنوان حکم مسئولیت پیدا کرده، اصولا فلسفه یک مقامی که وظیفه حکمیت داره اینه که وقتی نظری رو اظهار میکنه اون نظر بتونه قطع بکنه اختلاف رو و طرفین میبایست اون نظر رو قبول بکنن.
بنی صدر با گستاخی تمام روبروی امام می ایستد و در بیانیه‌ای مردم را به مبارزه علنی با جمهوری اسلامی فرا می خواند. پس از آنکه دادستانی انقلاب به دلیل جوسازی بر ضد امنیت کشور، روزنامه‌های انقلاب اسلامی متعلق به بنی صدر، میزان متعلق به نهضت آزادی، پیام جبهه ملی متعلق به جبهه ملی و مجاهد متعلق به سازمان مجاهدین خلق را توقیف می کند، هواداران بنی صدر و منافقین در تهران به خیابان ها می ریزند و آشوب به پا می کند. بی توجهی بنی صدر به هشدارهای امام و بی اعتنایی او به توصیه های مکرر ایشان درباره مرزبندی با منافقین و جدا کردن صف خود از دشمن انقلاب، سبب می شود که رهبر انقلاب در 20 خرداد 1360 او را از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار کند. درگیری های پراکنده میان مردم، بسیج و سپاه با منافقین و دیگر حامیان بنی صدر ادامه دارد. منافقین که حذف بنی صدر از عرصه سیاسی ایران را پیش بینی می کنند، در 27 خرداد به شیوه‌ای جدید روی می آورند و با شبیه سازی دوران انقلاب از مردم دعوت می کنند با حضور در پشت بام خانه ها و سردادن شعار الله اکبر از بنی صدر حمایت کنند. هر روز درگیری های شدیدی در تهران روی می دهد و اغتشاش و آشوب زندگی عادی مردم را مختل کرده است.
همون بنی صدری ها زدنش. فقط بخواییم بزنیم. اگر خودشون میگن آزادی، این آزادی مردم ها با چاقو می زنن. فقط اینو بسه بیان بکنن برای مردم.
این زند جنایت بنی صدر. این زند جنایت بنی
صدر. طرح قانونی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح شد.
آشوب دیروز عصر رو که با پرچمداری منافقین خلق و پیکار و اقلیت فدایی و به اسم رئیس جمهور در حال عزل انجام شد اطلاع دارن آیون. اون چه که واقع شد در آستانه در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور خود بهترین گواه عینی عدم کفایت رئیس جمهوره، چون نقطه مهمی که من یادمه و مکرر از لبان مقدس امام شنیدم این بود که امام متأثر بود از اینکه رئیس جمهور با این گروهک‌های محارب آشوب طلب و برانداز روابط ارگانیک برقرار کرده و مکرر امام به من گفتن که من به ایشون پیغام دادم که موضع خودش رو در مقابل اینها معین کنه و او جواب نده. و یک روز در حضور من جمع ما و آقای بازرگان و آقای بنی صدر، امام با اوقات تلخی به آقای بنی صدر گفتن که از جرائم شما این است که شما با این گروه های ضد اسلام و ضد انقلاب رابطه دارید. ایشون گفت نه من چه رابطه ای دارم؟ ایشون گفت شما اینا رو مسلح کردی. امام لرزید به این جمله رو گفت. بعد ایشون جواب داد که خب من اسلحه دادم که خودشون حفظ کنن، جانشون در خطر بود. امام گفت به دک جانشون در خطر باشه، به جهنم که در خطر باشه، شما میخواید کیو حفظ کنی در حکومت اسلامی با اسلحه کی؟ و با این صراحت در حضور آقای بازرگان و من و دوستان دیگه و خود آقای بنی صدر امام اینجوری با ایشون برخورد کرد، ایشون تغییر موضع نداد.
با ادامه این شرایط مجلس شورای اسلامی با عمل به وظیفه قانونی خود 31 خرداد بیکفایتی سیاسی بنی صدر را تصویب می کند.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
کرارن من به این آقای ابوالحسن گفتم که بیا برو از این گروهک های فاسد، از این منافقین تبری کن، حیثیت خودت را از دست نده، بیا برو در ملأ عام و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهی میکشند.
امام نیز مبتنی بر این مصوبه تاریخی و بر اساس قانون اساسی بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل می کند. بنی صدر چندی بعد به همراه رجوی سرکرده منافقین از کشور فرار می کند.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 10 از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه از رادیو معارف باشید. عضو ستاد استحلال دفتر رهبر معظم انقلاب از استقرار بیش از 100 گروه استحلال در مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت پیشبینی کارشناسان این است که هلال ماه شوال عصر فردا به راحتی قابل رؤیت است. رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر گفت نماز عید به امامت رهبر معظم انقلاب از ساعت 8:30 دقیقه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود. دفتر وجوهات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبلغ زکات فطره برای هر نفر را حداقل 8000 تومان اعلام و خاطرنشان کرد. پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت می کند. مراسم بزرگداشت ارتحال امام راحل و شهدای 15 خرداد ساعت 19 امروز در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد. ثبت نام 21مین دوره از سفرهای معنوی عتبات عالیات دانشگاهیان از 18 خرداد آغاز می شود و تا 27 خرداد ادامه دارد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بازگشت 1200 متخصص ایرانی به کشور خبر داد. تازه ترین بررسی های پایگاه اسکوپوس نشان می دهد ایران در رتبه 16 تولید علم دنیا قرار دارد. و معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت ایرانی ها سالانه 10000 میلیارد تومان هزینه خرید سیگار و دخانیات می کنند و 35000 میلیارد تومان برای درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات هزینه می شود. سپاس از توجه و همراهی شما.
ایرانیان عزیز، عصر همه شما بخیر باشه. همچنان صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز از استدیوی پخش رادیو سراسری معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوید. امیدوارم که هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. نمیدونم کجای ایرانید و در چه حالی رادیو معارف رو میشنوید، اما براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، در این لحظات، در این ساعات پایانی. دعا میکنم که انشاءالله به حق این ساعات و لحظات سراسر نور بهترین های ممکن برای همه شما رقم بخوره. انشاءالله که تنتون سالم باشه، رزق و روزیتون برقرار باشه، در کنار خانوادتون خوش و خرم باشید و انشاءالله بهترین های ممکن در این پایان ماه مبارک رمضان و در این ایام برای همه شما به برکت دعای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رقم بخوره. ما تا ساعت 17:45 دقیقه در کنار شما هستیم. در این فرصت باقی مانده از پایان این نوبت کاری سه برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون میکنیم. تا لحظات دیگه مسابقه پیامکی آیات نور رو برای شما پخش میکنیم و پس از اون برای ساعت 17:20 دقیقه در کنار شما هستیم با پخش برنامه حدیث خوبان، که در این برنامه استفاده میکنیم از بیانات آیت الله مسعودی خمینی پیرامون شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه. و آخرین برنامه در این نوبت کاری برنامه ضیافت هست که دوستان ما به مدت 70 دقیقه و به صورت زنده مهمان خانه های دل شما عزیزان خواهند بود. اما راه های ارتباطی شبکه رادیوی معارف و شما مخاطبان فرهیخته، سامانه پیام کوتاه 3553 پل ارتباطی خوبیه که میتونید از طریق تلفن همراهتون با ما مرتبط بشید. تکرار میکنم 3553. و اما اگر دوست دارید که صدای شما عزیزان رو ما بشنویم و از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید، میتونید شماره گیری بفرمایید 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. نشانی سایت رادیو معارف رو هم خدمت شما عرض میکنم www.radiomaarif.ir. همینطور در کنار شما هستیم از طریق نشانی رادیو معارف در شبکه های اجتماعی با آدرس @radiomaarif. برنامه مسابقه پیامکی آیات نور آماده پخش هست. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
سوره مبارکه تحریم آیه 6.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أنفسكم وأهل